أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث در مورد این بود که یک روایتی رو نقل کردیم که از اون روایت استفاده می شد که زکات مال فقرا هست. روایت 13085 روایت موثقه عبید بن زراره قال سألت ابا عبد الله علیه السلام که ازش استفاده می شد که زکات مال فقراست. البته عرض کردم که این روایت مفروضش این هست که زکات عزل شده و زکات عزل شده رو مال فقرا قرار داده. یه روایت دیگه قبل از این روایت تو جامع احادیث نقل شده، اون روایت بحث عزل توش مطرح نیست. روایت ایوب ابن الحر اخی قدیم ابن الحر، این روایت این هست 13084 که از علل شیخ صدوق نقل شده. ابي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن ايوب بن الحر اخي اديم بن الحر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه. یک عبد مؤمن و شیعه هست. اشتریه من الزکات فا اعتقه قال اشتریه و اعتقه قل تو فین هو و ما تبتر که مالت. اگر از دنیا رست مالی رو از خودش باقی گذاشت، البته مفروضش این هست که و رسیه دیگری نداشته باشه که در همون روایت دیگه هم این از علیه کلمه وارثون فمن یرسه و ادالم یکن له وارثون. فقال میراثه لأهل زکات لأنه الذی اشتری به سهمهم. خب این روایت مفروض این نیست که این عبد رو بعد از مال زکات عزل شده تهیه کرده. در اینجا هم تعبیر کرده میراث و البته تعبیر فقرا نداره، میراث و لأهل زکات تعبیر داره. لأنه الذی اشتری به سهمهم. بنابراین از این روایت اینکه ملک فقرا هست استفاده نمیشه. را اهل زکات مراد کی هست؟ یک توشی به در نمیاد. این روایت البته بحث سندی خاصی داره، بحث سندی شروع کنیم مناسب هست. اون اینه که تو این روایت هارون ابن مسلم از ایوب ابن الحر روایت میکنه. من مراجعه کردم ببینم که روایت هارون ابن مسلم از ایوب ابن حر جای دیگه داریم یا نداریم. دو جای دیگه روایت هارون ابن مسلم از ایوب ابن حر وجود داشت، یکی در محاسن جلد 2 صفحه 392 رقم 37 و یکی هم باز در محاسن صفحه هم جلد 2 صفحه 395 رقم 61. مورد اولش سند این بود، محمد ابن علی ابن یعقوب الهاشمی عن هارون ابن مسلم القرشی عن ایوب ابن الحر. تو این سند محمد ابن علی ابن یعقوب الهاشمی، اون معرف عبارت صحیحش محمد ابن علی عن علی ابن یعقوب الهاشمیه. اینجا چون علی سند تکرار شده بوده، از این علی که قبل از ان هست به علی که قبل بعد از ان هست قلم ناسخ پرش کرده. محمد ابن علی عن علی ابن یعقوب الهاشمی هست که در بهار جلد 71 صفحه 363 رقم 26 به همین شکل نقل کرده و همینطور در وسائل جلد 24 صفحه 347 رقم 3743 به همین شکل نقل کرده. البته در وسائل لقب هاشمی رو به اختصار حذف کرده. خب وسائل رسمیش این هست که در اسناد گاهی اوقات تلخیص ایجاد میکنه. خب این، ولی هر دو مورد و اگر کسی دقت کنه متوجه میشه که این هارون ابن مسلم در هر دو مورد محاسن هارون مصحف مروانه، هارون و این مروان ابن مسلم هست. کلمه هارون و مروان بسیار شبیه هم نوشته می شده به دلیل اینکه هم هارون و هم مروان هر دو رو بدون الف سابق می نوشتن، دقیقا این هم می شده. هارون رو شما در نظر بگی هارون با مدل خطاتی در نظر بگیرید، اونا دقیقا شبیه اون. حالا هارون به صورت چیز هم می بنویسن به صورت یه چشمش هم نویسن شبیه مروان، اونش هم شبیه هش رو چه به صورت هی به اصطلاح نمیدونم چجوری تعبیر میکنن به این اصطلاح هه رو خب دو جور میشه نوشت دیگه، هه به صورت این شکلی نمیدونم بندگان خدایی که بمانده گوش کنن چجوری هه دو چشم که واقعا دو تا چشم داره و هه که دو تا چشم نداره. اون دو جور نگارشه، هر دوش با میم شبیهه و چون مروان و هارون هر دوش الف رو تیز میکنه، اینا خیلی به هم شبیه هستن. علی ابن یعقوب هاشمی راوی از راوی کتاب مروان ابن مسلم هست، مروان مسلم قرشی. این لقب هارون ابن مسلم قرشی نیست اصلا، هارون ابن مسلم ابن سعدا اونجایی تو ذهنم هست اگر حافظمش خطا نکنه، هارون ابن مسلم ابن سعدا قرشی هم نیست. اونی که قرشی هست مروان ابن مسلم الان مراجعه نکردن و فقط ببینن تو شهر حال مروان ابن مسلم عنوان قرشی همسال اینا هستش. کوفی بودنش که با قرشی بودن چیه؟ حال مروان مسلم کجا هست؟ شرحال شرح مروان مسلمی که توی رجای نجوشی اونجا چی نوشته؟ مروان مسلم تعبیر چیه؟ آه که بعد میاد برگیر یعقوب هاشمی
بنده
هاشمی بند. خب دیگه
مروان ابن قیس دینوری قرشیه.
مروان ابن
قیس
دینوری قرشی. خب حالا اونش خیلی مهم نیست، لقب قرشی خب نداره، اونش مهم نیست حالا قرشی در باشه نه، ولی علی تقدیر علی ابن یعقوب راوی از مروان ابن مسلمه. ابن فضال هم که اینجا سند دوم ما عن هارون ابن مسلم هست، ابن فضال راوی از مروان ابن مسلمه، در موارد متکرر هست. هارون ابن مسلم طبقش از خود ابن فضال متأخره. هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم ابن سعدان، که البته هارون ابن مسلم به سعدان یک کمی معمر بوده، به خاطر همین در کتاب‌های قرب الاسناد اسم همین هارون ابن مسلم وارد می‌شده، ولی جزء مشایخ ابن فضال نیست، مشایخ دو طبقه قبلشه بعدشه، یعنی کسایی مثل سعد ابن عبدالله، عبدالله ابن جعفر همیری، صفار، امثال اینها از هارون ابن مسلم نقل می‌کنند. مثلا سعد ابن عبدالله ان هارون ابن مسلم ابن سعدان، حتی با قید سعدان که دیگه با اون مروان ابن مسلم دیگه قاطی نمیشه. امالی صدوق مجلس 50 رقم 1، کمال الدین صفحه 302 رقم 11 که هارون ابن مسلم ابن سعدان اونجا بن سعدانش ان سعدان شده، محرفه هارون ابن مسلم ابن سعدان بوده. سعد ابن عبدالله هارون مسلم در خفال صفحه 416 رقم 7، تحریر جلد 1 صفحه 331 رقم 968، جلد 3 صفحه 360 رقم 729. خب اینجا یه نکته مهمی که وجود داره اون اینه که ظاهراً یک اشتباه خاصی در این سند اتفاق افتاده. من اینکه این اشتباه رو توضیح بدم، اولی نکته رو عرض بکنم، یک سبکی در میان قدما بوده به نام تعویض سند و یک سبک تعویض سند خاص قدما داشتن که تو کتاب‌های مختلف قدما این وارد شده بوده که تو این استناد هم ذکر شده. این سبک تعویض تو بحث تعویض اسناد در ذیلش این تعویض اسناد قدمایی هم ذکر شده که من معمولا برای اینکه با این تعویض اسناد متأخر قاطی نشه اسمش تبدیل سند تعبیر میکردم. اون اینه که ببینید مثلا شیخ صدوق مراجعه میکرده به کافی، کافی یه روایت بوده ارتتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن ایسا. خب این روایت احمد ابن محمد ابن ایسا به وسیله این سند برای شیخ صدوق ثابت می شده. شیخ صدوق می اومده سند خودش رو به احمد ابن محمد ابن ایسا جایگزین این سند می کرده، سند عامی به روایت های احمد ابن محمد ابن ایسا داشته و عمدتا هم علت این جایگزینی قرب الاسناد بوده، اگه سند کمتر واسطه بخوره. مرحوم شیخ صدوق روایت های احمد ابن محمد ابن ایسا رو معمولا با دو واسطه نقل میکنه، به واسطه پدرش و محمد ابن حسن ابن ولید ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن ایسا. خود ایشون اگر میخواست این روایت رو از کافی نقل کنه، خود شیخ صدوق کلینی رو درک نکرده، با یه واسطه از کلینی نقل میکرده، مثلا ابن عصام کلینی یکی از وسایط بین شیخ صدوق و کلینی بوده. اگر میخواست از طریق کافی روایت رو نقل کنه این شکلی میشد: ابن عصام الکلینی ان محمد ابن یعقوب الکلینی ان عدت منفها بنان احمد ابن محمد ابن عیسی. یعنی سه تا واسطه بین شیخ صدوق و احمد ابن محمد ابن عیسی واسطه میشد. مرحوم شیخ صدوق برای اینکه واسطش کمتر باشه، اعتماد طریق عامی که به روایت‌های احمد ابن محمد ابن عیسی داره، طریق دیگر خودش رو جایگزین می‌کرده. گفته ابی و محمد ابن حسن ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی. واسطه بین شیخ صدوق و احمد محمد ابن عیسی تو این طریق دوتاست. این بحث تبدیل سند در میان قدما خیلی شایع بوده و مثالای خیلی زیادی هم داره. حالا گاهی اوقات در این تبدیل سند یک اشتباهی رخ میداده.
قدما منظورتون هم صاحبان کتب عربه است یا
قبل مثلا صاحب کتب عربه، مثلا صاحب کتب عربه و
قبلیاش بوده؟
قبل از صاحب کتب عربه من یادم نمیاد. من از کلینی یادم هست، تو کافی این سبک هست، توی کامل زیارات مفصل هست، توی ثواب الاعمال هست. یعنی از کلینی به بعد رو میتونم بگم هست، ولی قبل از او رو الان یادم نمیاد جایی سبک تبدیل اسناد وجود داشته باشه. حالا بله عرض کنم خدمت شما، اگر مرحوم مثلا شیخ صدوق این تبدیل سند رو انجام میده، احیانا در تشخیص یک شخص اشتباه میکنه. این هست مثلا گاهی اوقات در تشخیص یه احمد ابن محمدی تو کافی هست، معلوم شیخ صدوق به کافی مراجعه کرده، خیال کرده این احمد محمد احمد محمد ابن عیسی است. طریق خودش رو به احمد محمد ابن عیسی سر این سند آورده، در حالی که ممکنه احمد محمد احمد محمد ابن عیسی نباشه، که بعضی موارد این اشتباه رخ داده. در این بحثش رو من در حاشیه کتاب نکاح حاج آقا جلد 9 درس شماره 331 تاریخ 9/3/1380 این رو مفصل توضیح شدادم که گاهی اوقات مثلا یه روایتی هست در کافی، اتفاقا اون هم در از خود اون هم مربوط به همین علل هست. در علل صفحه 389 رقم 1 مرحوم شیخ طوسی مراجعه کرده به کافی جلد 4 صفحه 169 رقم 2. اون عرض کنم خدمت شما احمد ابن محمد در صدر سند کافی بوده، ایشون خیال کرده مراد این احمد ابن محمد احمد محمد ابن عیسی، طریق خودش رو به احمد ابن محمد ابن عیسی جایگزین قرار کرده، در حالی که اون احمد محمدی که تو اون سند بوده مراد احمد محمد قاسمی هست. احمد محمد قاسمی هست. ما این مشکل رو در برنامه درایت نور داشتیم که اینا رو چیکار باید بکنیم، چون در واقع طریق این شکلی مثلا در می اومد: ابی ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان علی ابن حسن تا آخر سند. این احمد ابن محمد که از علی ابن حسن نقل میکنه، احمد محمد عاصمیه. سعد ابن عبدالله که از احمد محمد نقل میکنه، احمد محمد ابن عیسی. من اولین بار تو بعضی از تعلیقه های حاجه ها این اشکال برخورد کردم که حاجه ها اشاره میکردن که مثلا این احمد محمدی که اینجا هست از جهت راوی که نگاه میکنیم باید سعد ابن عبدالله باشه، از جهت مرویان ان که نگاه میکنیم باید عاصمی باشه. این وسط گیری وجود داره که بعد که دنبال کردم کشف کردم که مشکل چیه و حل قضیه کجا ناشی شده. مرحوم شیخ صدوق مراجعه کرده به کافی، احمد ابن محمد رو خیال کرده احمد محمد ابن عیسی. طریق خودش رو به احمد محمد ابن عیسی جایگزین کرده. در نتیجه این طریق طریق به احمد محمد ابن عیسی، ولی روایت از کافی گرفته شده و روایت کافی احمد محمد عاصمی هست اون احمد محمدش. یعنی دو تا طریقی که به هم ربطی ندارن به هم دیگه چسبونده شدن و یک روایت واحد رو تشکیل دادن. خب این بس زیاد نیست مواردش، اینجور نیست که خیلی زیاد باشی که اعتماد به این اسناد رو زیر سوال ببره. تک و توکی بعضی موارد این اشتباهات رخ داده که ما توی برنامه درایت النور احیانا با این مشکل مواجه بودیم و یک فرمت خاصی برای حل این مشکل اونجا اعمال کردیم. یکی از اشتباهاتی که این اشتباه گاهی اوقات در برای مثلا نجاشی هم رخ داده، یه بحثی هست که اینجا همین آدرسی که دادم تو کلام حاجه ها وارد شده، اصلا اینو من خدمت حاجه ها عرض کردم، حاجه ها پذیرفتن و در درس هم مطلب فرمودن که یه جایی هست تو ترجمه سندی ابن ربیع، تو ترجمه سندی ابن ربیع بغدادی در فهرست شیخ راوی از سندی ابن ربیع صفوار، ولی در رجال نجاشی راوی از سندی ابن ربیع صفوانه و اینا با هم دیگه خیلی فاصله طبقه ای دارن. یعنی صفوان دو طبقه مقدم از صفاره، صفار با یک واسطه یا احیانا دو واسطه از صفوان دو یا سه طبقه اینا اختلاف طبقه دارن. ولی خب اشتباه رخ داده، یه مرحوم شیخ نجاشی در یه جای مراجعه کرده کلمه صفوار در سند به صفوان تبدیل شده بوده، ایشون طریق خودش رو به صفوان به این سند اضافه کرده، در حالی که این طریق مال صفوانه و اون کسی که راوی از سندی ابن ربیع صفواره. طبقه سندی ابن ربیع رو کسی نگاه کنه در جای دیگه میبینه معاصرین صفوار ازش روایت میکنن، تو سعد ابن عبدالله اون طبقه، طبقهش اون سندی ابن ربیع خودش متأخر از صفوانه. سندی ابن ربیع متأخر صفوان شاید چه بسا اصلا موقعی که سندی ابن ربیع به دنیا اومده باشه صفوان از دنیا رفته باشه، اینجوری اختلاف طبقه دادن. خب این اشتباهی هست که گاهی اوقات رخ داده. شبیه همین اشتباه در ما نحنفی رخ داده، اون اینه که مروان ابن مسلم تحریف شده بوده به هارون ابن مسلم، کمون که در این موارد تحریف شده بوده به هارون ابن مسلم. ایشون طریق خودش رو به هارون ابن مسلم، مرحوم شیخ صدوق جایگزین کرده طریقشون به هارون ابن مسلم ابی سعد ابن عبدالله یا امثال اینها، در حالی که این اون کسی که راوی از ایوب ابن غر هست هارون ابن مسلم نیست، مروان ابن مسلم. این تحریفی که اتفاق افتاده باعث شده که راوی که حالا من نمیدارم این رو من توی برنامه درایت النور موقع متوجه بودم یا نبودم که اون اعمال کردیم یا نکردیم الان یادم باید مراجعه کنم. حاشیه رو خورده من عرض کنم خدمت شما. اینجا عرض این هارون ابن مسلم یعنی سعد ابن عبدالله هارون ابن مسلمش هارون ابن مسلمه، ولی این هارون ابن مسلم در اصل مروان ابن مسلم بوده که مروان ابن مسلم ازش هارون ابن مسلم روایت نمی کنه. نکته جالب اینجا اینه، ببینید اون تحریفاتی که ما داشتیم ابن فضال عن هارون ابن مسلم عن ایوب ابن هور که در محاسن جلد دو صفحه 395 رقم 71 ابن فضال، همین ابن فضالی هست که در سند ما در اینجا واقع در سند روایت بعدی ما که از اونم از محاسنه، ابن فضال عن هارون ابن مسلم عن ابن بکیر که عرض کردم این هارون ابن مسلم در محافظ محرف مروان ابن مسلمه. به نظر میرسه این دوتا روایت تو اون منبع اصلی بود سرهم بوده، مروان ابن مسلم هر دوشون هم راویش ابن فضال، ابن فضال عن مروان ابن مسلم عن ابن بکیر و ابن فضال عن مروان ابن مسلم عن ابن عن ایوب ابن هور بوده. هر دوی سندها هارون ابن مسلم درش محرف مروان ابن مسلم بوده. مرحوم شیخ صدوق این روایت مورد بحث رو که آورده طریق خودش رو به هارون ابن مسلم جایگزین کرده، یعنی یک تحریف به علاوه تبدیل سند باعث شده دو تا طریقی که به همدیگه ربطی ندارن به همدیگه چسبیده باشن. نکته جالب اینجاست مرحوم شیخ صدوق در ذیل این روایتی که مورد بحث ما هست فقال میراث اول اهل زکات در نهان لذیش توریه به فهمه، بعد میگه و فی حدیث آخر به مالهن، این به مالهن همین روایت ماست، این تعبیر هست در نوع انمش توریه به مالهن، این روایت بعدی ماست. یعنی این دوتا روایت در اون منبع بسرن هم بودن، مرحوم شیخ صدوق یک شو آورده روایت اولش آورده روایت دومش رو هم اکتفا کرده به اون اختلاف عبارتی که در اون روایت بوده با اشاره به مالهم اشاره کرده که شبیه این تعبیر در یه روایت مشابه دیگه هم هست ولی به جای سهمهم به مالهم تعبیر شده. اینه که این روایت به این شکل در آمده هست. خب حالا این بحث تعبیر سند و این تبدیلات خب بحثای خیلی مفصلی داره که دیگه نمیخوام وارد اون بحثش بشم. اصلا ذهنیت که خیلی وقتا بردی ها با اولین دارن اگر بعد از این بحثا رو توجه میکردن خیلی از بحثاشون تغییر میکرد. اصلا بحث تبدیل سندهایی که آقایون دارن اگر متوجه بودن که نحوه سندها به چه شکلی بود هست، این تبدیل سندهایی که آقایون قائل هستن هیچ وقت اینها را مطرح نمی کردن. بماند یه تلیکه شیخ سرطان حدرن زمان قهرن عرض کنم. خب خب خب
بله دیگه
بله بله عرض کردن توضیح دادن گفتن این موارد موارد اندکیه،
نه اشتباهات نمیگم
چیه؟ احیانا تعویض اسناد وجود داره و این تعویض اسناد این تعویض اسناد نکته ای درش هست، یعنی اگر کسی در طریق به کتب تشریفاتی نداند همه اینا مشکل پیدا میکنه. خود همین ما این رو یکی از شواهد محکم بر تشریفاتی بودن روح به کتب میدونیم. طریق به کتب نه طریق در کتب. جلسه قبل که توضیح دادم یک جهتش همین بود که ما بین طریق به کتب و طریق در کتب باید تفکیک قائل بشه. و این فکر بحث بسیار مهم که مقفول الان هم هست، بحث روش به دست آوردن منبعی که روایت از اون منبع اخذ شده، اصلا روش چه شکلیه، چگونه باید اونها رو به دست آورد. من خب خیلی دشوار کردم، شاید بیش از 20 سال روی این موضوع کار کردم. احیانا خود همین تبدیل سندهایی که هست و احیانا اشتباهاتی که در این تبدیل سند رخ داده در اون بحث ها موثره. خب
بیشتر از کدوم بین علما تبدیل سند انجام دن؟ شیخ طوسی سایدن بیشتر بوده یا شیخ این
دلیگه؟ نه در شیخ طوسی خیلی اصلا نداره. شیخ طوسی از کسان تبدیل سند خیلی به اون معنا به خیلی نادر تبدیل سند در چیزهای شیخ طوسی. اتفاقا برخلاف خیلی تصورات، شیخ طوسی مدل کارش مدل کاری است که ما به راحتی اون منابع قبلی رو در چیز شیخ طوسی قابل ارزیابی هست. اون بحث تبدیل سند به اون شکل تو کلمات شیخ طوسی خیلی نادر اتفاق افتاده. یه موارد محدودی هست، نمیخوام بگم نیست ولی کمه بمانم. خب حالا برگردیم به اصل بحث خودمون.
روایت نیست؟
بله
این
روایت متعهد نیست؟ نه نه، چون یکیش ادیم ابن ایوب ابن اورقی ادیم ابن اورمون نه، مضمونش مشابهه ولی خیلی با هم فرق داره. من رفتی نداره نه فهیش رفتی نداره، هر دوشون هر کدومشون یک سوالی پرسیدن نه هر دوش از یک امامه، ولی یکی ایوب ابن هور پرسیده، یکی عبید ابن زراره، دوتا نه هر دوشون هم سوال ها مصابتن، اصلا یکی نیستن، نه به هم رفتی ندارن. چیزش هم فرق داره، مدلش هم فرق داره، یعنی یکیشون درش عزل، هر دوشون عزل نیست، اصلا چیزشون متفاوته. یکی اهل زکات اصلا میگن هیچ شرطی به هم ندارن، نمیشه این وحدت و هم وقتی ندارم دو تا روایت مختلف. بله اینا مضمون کلیشون به هم نزدیکه، به خاطر همین نزدیکی مضمون کلی علال قاعده تو منابع کنار هم ذکر می شدن که مرحوم شیخ صدوق هم فی حدیث آخر به ماله هم تعبیر کرده به اعتبار همین مشابهت کلی مضمونی این کتاب روایت. خب حالا برگردیم به اصل بحثمون. ببینید ما عرض کردیم که این روایت حالا قبل از اینکه برگردیم این نکته رو عرض بکنم، این که این روایت به احتمال زیاد این روایت ایوب ابن الحر هم از طریق ابن فضال نقل شده، بنابراین ما اگر موثقات رو نپذیریم روایت ایوب ابن الحر هم اشکال پیدا خواهد کرد. هر دو اینها روایت ابن فضال ظاهرا در اون سند اولیه روایت واقع شده بوده. حالا مهم نیست، چون اصل این روایت رو ما در اون قطعه ای که مورد بحث گذشته ما بود عرض کردیم تأثیر نداره، ولی یه تأثیر دیگه ای توی این روایت هست. از روایت عبید ابن زراره استفاده میشه که مالک زکات معزوله فقرا هستند. این تو بحث این که رابطه، ما دو تا بحث اینجا داریم، یه بحث اینه که رابطه مستحقین زکات با اون مالک اصلی چگونه است، آیا به نحو اشاعه هر دو حق دارن، یا اینکه کل این مال مال اون مالک اصلیه، حق زکات به نحو فزلمن فصل حق کلی فلمعین، اون بحثایی که ما اینجا دنبال میکردیم این بحث بود. این بحث در این بحث این روایت به درد نمیخوره، چون این روایت عرض کردن بعد از اصله، بعد از اصل به هر نحوی قبل از اصل باشن، به نحو اشاره باشه، کلی فی المعین باشه، حق باشه، هر نحوی باشه، بعد از اشاره اولا تعین پیدا میکنه حق ارباب زکات، مستحقین زکات، بعد از اصل، بعد از اصل تعین پیدا میکنه و ما ملک هم میشه، هر دوش، اگر قبلا حق بوده بعد از اصل ملک میشه، اگر قبلا هم ملک مشاق بوده یا به نحو کلی فی المعین بوده از اشاره و کلی فی المعین خارج میشه، ملک متعین میشه. این بحثی نیست و ما بحثمون مال قبل از اصله. خب بنابراین به بحث ما مستقیما ارتباطی نداره، ولی یه تأثیر در این بحث داره به صورت غیر با واسطه. اون اینه که از این روایت استفاده میشه که بعد از عزل ملک فقراست، روایت عبید بن زراره، نه ملک هشت صنف یا چهار صنف. بنابراین ما باید و این نکته که بگیم قبل از عزل ملک اون چهار سنف بوده، چهار سنف اول عرض کردیم، چهار سنف از اصناف مستحقین مجرور به لام هستن، قدر مسلمش چهار سنف، دو سنف دیگه شم ممکنه باشه ممکنه نباشه، قدر مسلم چهار سنفش مجرور به لام هست، انما صدقاتو للفقراءه والمساکینه و العاملین علیها و المؤلفه قلوبهم. اول کدومه؟ چی؟ درست بودن دیگه. خب این چهار صنفی که اینجا وجود دارن، این چهار صنف مجرور لام هستن. ما قبلا استدلال میکردیم که لام ازش مالکیت در میاد، ظاهر لام مالکیته، این رو گفتیم خود ما باشیم و این آیه مالکیت این چهار صنف نسبت به صدقات استفاده میشه. خب از اینجا استفاده میشه که نه، زکات ملک عرض کنن خدمت شما یکی از اینجا اقل دو تا از این اصناف هستن فقرا. حالا فقرا رو بگیم فقرا و مساکین، دو تا هم در عنوان عام فقرا داخل هستن، مراد از فقرا در این روایت مثلا فقرا و مساکین هستن. خب عرض کنم خدمت شما اینو چجوری جمع کنیم؟ از یه طرف لام ازش استفاده میشه، اون چهار سنف مالک هستن، از این روایت استفاده میشه فقط یک سنف خاص یا لاغل دو سنف مالک هستن. حالا اون اهل زکات نمیشه چیزی از توش در برد، چون ممکنه هم چهار سنف باشن، ممکنه غیر از سفر رقاب سایر اصیدا باشن، اون چون اهل زکات موضوعش رو مشخص نکرده، تفاوتش با این است که اینجا فقرا ذکر کرده، این اون از کردن اون روایت خیلی در این بحث ما به درد نمیخوره. اون روایت اهل زکات اصلا در هیچ شکل دو جهت بحث ما مؤثر نیست.
فقرا مفهوم لقب گرفتید، منظورتون بیا لیسر فقرا زکات میخوام، من تنافی اصلا متوجه نمیشم.
ببینید بحث این هست که مالک، بحث اصلا مفهوم نیست،
نمایی نداره،
مالک، دقت بکنید، مالک زکات فقرا هستن یا چهار سنف هستن؟ نمیشه که هم فقرا باشه هم چهار سنف باشه،
یعنی
مفهوم نیست، مفهوم نیست، دقت نکردی، لام منطوق قضیه به مفهوم رفت که نداره. روایت که میگه انما اشتری به ماله، میگه مال ایناست دیگه،
مال
فقراست، مال فقراست، مال فقراست، همین دیگه، لازم نیست مفهوم داشته باشه. میگه این زکات مال فقراست، اون میگه زکات مال این چهار سنفه. بگیم این فرض کن این کتاب مال زیدی یا مال امری، اینا تنافی دارن دیگه. خیلی دیگه مرحبانی کردیم
اون از زکات داره، تا زنگ بگیم مفهوم بقیه هم شامل میشه.
نه 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 اون شامل نمیشه. عرض کنم خدمت شما اون مطلب این بحثه. اون میگه فقراء مؤمنونی که الذین یستحقون الزکات، نه کل مستحقین زکات. میگه مالک به اصطلاح میگه فقراء مؤمنی که شرایط دیگه زکات رو هم دارا باشن. فرض کن شرایط زکات این است که مثلا جزء اولادش چیزیش نباشه، زبن به اصطلاح واجب نفقهش نباشه، چی نباشه، خب شرایطی داره مستحقین زکات دیگه. الذین یستحقون الزکات میگه واجد شرایط زکات باشن. واجد شرایط زکات این قیده، یعنی فقراء مؤمن واجد شرایط زکات، نه کل واجد شرایط زکات.
کل فقراء واجد شرایط
زکات نه، گفتم یکی از شرط فرقه. مثلا یکی از شرط دیگه واجب نفقه شخص نباشه، شخص نمیتونه به واجب نفقه خودش زکات بده. نه به طور کلی میخوام بگم، حالا عرض کنم خدمت شما، نه منی که این مال رو دادم که بچه دارم، عرض کنم خدمت شما، نه الذین یستحقون الزکات با چیزای دیگه داره، یعنی مستحقین زکات مثلا شرابخور نباید باشه، مستحقین زکات بشه شرابخور نباید باشه، شرطی که تو چیزا دارن دیگه. باید حالا بعضی میگن عادل باید باشه، ولی عدالت رو ولی قدر مسلمش این است که شرابخور نباید باشه، چی نباید باشه، این زکات رو در مال راه حرام نباید صرف کنه، همسال اینا. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، بحث ما این هست که اینو چجوری جمع کنیم. خب این بحث زیادی نداره، بحث تموم شده است، این فردا یه توضیح مختصری میدم و بحث تموم میکنم. خیلی ما یه دلیل هشتمی تو کلمات حاجوها هست که بعضی ها برای نفی اشاعه بحث قصد قربت رو پیش کشیدن، بحث قصد قربت رو پیش کشیدن برای نفی تعلق زکات به نحوه اشاعه. عرض کردم اون خودش یه بحث جداگونه هست که باید جداگونه ما بحث کنیم که نحوه تعلق زکات با توجه به عبادی بودن زکات چگونه است. این جمع بین عبادی بودن زکات و تعلق زکات اون خودش یه بحث جداگونه مستقلی هست. این که ما حالا بعد از این بحث همین بحث که عبادی بودن زکات رو هم ترک کنیم، چون خودش بحث مستقلیه باید اینجا مطرح بشه. اینو مرحوم تو عرضه هستش بحث مفصلش، آقای منتظری هم بحث رو مطرح کردن، دوستانی که بعد از کلاس راهنما هستن هم بحث آقای منتظری رو ملاحظه بفرمایید، اقوال علما و بعد این نکاتی که مربوط به این بحث هست اونجا مرتب آمده، ما از اونجا بحث رو دنبال خواهیم کرد. همین بحث چیز دلیل هشتم حاجه ها و کلام آقای منتظری رو بعد از دارت کلاس راهنما صحبت میکنیم. بعد یه جنبندی این بحث رو که انجام دادیم، یه بعد این نکات ریزکاری دیگه تو جنبندی این بحث هست، بعد بریم تو بحث این که نحوه تعلق زکات رو چگونه با قصد قربت جمع کنیم. خب این وابسته به این هست خود قصد قربت رو یه مقدار توضیح بدیم، قصد قربت رو در مورش توضیح میدیم، تا بعد بیاییم نحوه تعلق زکات رو با قصد قربت رو نحوه جنبندیش رو مطرح میکنیم. مثلا الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.